بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاته و علی النبی المصطفی محمد و آله الاکرمین اجمعین. الفن الثالث عشر من کتاب شفاف الالهیات، المقالة الأولى وهي ثمانية فصول. کتاب شفا به چهار بخش تقسیم شده. اول بخش منطق، بعد بخش ریاضیات، بعد طبیعیات و آخر هم الهیات. الان ما میخواییم الهیات شفا رو شروع کنیم که مشتمل بر 10 مقاله است و هر مقاله چند فصل. من از این کتابی که چاپ مصری میخونم و از همون هم آدرس میدم. الان مقاله اولا رو شروع میکنیم که مشتمل بر 8 فصله. در فصل اول و دوم موضوع فلسفه رو تبیین میکنیم و توضیح میدیم که موضوع فلسفه چیه. در این فصل اول شروع در جستجوی موضوعه و فصل دوم پایان جستجوست. این کار رو انجام میدیم تا معلوم شود که حقیقت فلسفه در بین علوم چیست. یعنی هر علمی حقیقتی دارد که حقیقت اون علم رو از موضوعش میتونیم بشناسیم. ما حقیقت فلسفه رو از موضوعش میشناسیم. الان میخوام ببینیم در بین علوم فلسفه چه حقیقتی داره، حقیقتش چیست. لذا خوبه که موضوعش رو بشناسیم تا از موضوعش خیلی حقیقتش ببریم. ایشون بعد از اینکه عنوان فصل رو ذکر میکنه میپردازه به اشاره به اینکه ما در گذشته مسائل منطقی، طبیعی و ریاضی رو ذکر کردیم و الان مناسب هست که در باره مسائل حکمی بحث کنیم. مطالبی رو که هست من از رو میخونم، اونجاهایی که نکته‌ای داره توضیح میدم تا برسن به جایی که احتیاج به خارج گفتن هست. المقالت الاولا و هی سمانت پسول. فصل فی ابتداء طلب موضوع الفلسفت الاولا و تتبین اینیت و حوف العلوم. در این عبارت نگفته فی طلب موضوع فلسفه، بلکه گفته فی ابتداء طلب. این رو من توضیح دادم که چرا این چنین عملی کرده. به خاطر اینکه دو تا فصل رو در باره موضوع طرح کرده، این فصل شروع در طلب موضوعه، فصل بعدی پایان این طلبه. اگر یه فصل میگفت درباره موضوع فصل منعقد میکرد میگفت فی طلب موضوع فلسفه، اما حالا که دو فصل منعقد شده میگه فی ابتداء طلب، اون وقت این ابتداء در این فصل، امتحان در فصل بعدی. خب با این توضیح معلوم شد که چرا کلمه ابتداء اینجا اضافه کرده. ولی بعد از این توضیح سوالی مطرح میشه که چرا خب این بحث رو تو دو تا فصل آورده، میتونه شرطه رو تو یه فصل بیاره. دو جواب میدیم. یه جواب این که مطلب وقتی طولانی میشه ملال‌آور میشه، ولی وقتی مطلب رو تو دو تا فصل، تو دو تا باب، تو دو تا مقصد پخش کردیم، همین انتقال از فصلی به فصلی شنونده رو یا خواننده رو سر نشاط میاره. و مصنف خواست که این مطلب طولانی رو در دو فصل ذکر بکنه تا ملال‌آور و خستگی‌آور نباشه. این یه توضیح. که خب یه توجیه خطاییه، اما یه توجیه بهتری داریم و اون اینه که مصنف در این فصل اون موضوعاتی رو که گمان شده موضوعاً دفع میکنه و در فصل بعد اون موضوع مطلوب رو اثبات میکنه. پس دو تا بحث داره، یک بحث در نفی موضوعاتی که توهم شدن و گمان شدن، یک بحث هم در اثبات موضوعی که خودش مدعیه. یک بحث نفی داره، یک بحث اثباتی داره. بحث نفی رو تو این فصل میاره، بحث اثباتی رو در فصل بعد میاره. به این جهته که دو تا فصل درست میکنه، یکی برای نفی موضوعاتی که دیگران ادعا کردن، یکی برای اثبات موضوعی که مطلوب خودش رو به خودش مدعیه. خب با این توضیح مختصری که عرض کردم محتوای دو تا فصل هم تقریبا روشن شد. پس فی ابتداء طلب موضوع الفلسفه الاولى، فلسفه اطلاق عام داره، اطلاق خاص داره. در اطلاق خاص بهش گفته میشه فلسفه اولى و فقط شامل الهیات میشه. فلسفه شامل مطلق علوم عقلی میشه، منطق میشه مقدمه علم، جز علم شد به حساب نه قدمت این که میگن شاید، چون اختلافه، بعضی میگن مقدمه علمه، بعضی میگن جز علمه، ولی از طبیعیات و ریاضیات و الهیات همشون جز علم هست، جز علم فلسفه هست، اما الهیات فلسفه اولا هست. حالا چرا به فلسفه اولا گفته میشه؟ در جایی که خود ایشون اسم فلسفه رو میبره، یعنی تقریبا دو صفحه خورده ای بعد، تقریبا دو صفحه بعد که میگه هو الفلسفه الاولى و انه الحکمه المطلقه تا آخر، اونجا من توضیح میدم که چرا این فلسفه رو فلسفه اولا گفته ان شاء الله. بعد عبارت داره لتتبین انیته فی العلوم، یعنی این لتتبین مفعول له هست برای طلب. چرا شما موضوع فلسفه رو طلب میکنید؟ لتتبین انیته، یعنی انیت علم فلسفه در بین علوم، در بین علوم انیتش معلوم بشه. انیت اصلاح میشه بر وجود، ولی در اینجا مراد از انیت حقیقته، یعنی حقیقت این علم در بین علوم معلوم بشه، چون هر علمی حقیقتی داره که اون حقیقت از موضوعش تشخیص داده میشه. ما موضوع فلسفه رو تبیین میکنیم تا معلوم بشه که حقیقت فلسفه چیست و حقیقت علوم دیگر هم چه شناخته میشه، بعد این حقیقت فلسفه از حقیقت علوم دیگر جدا میشه و به این ترتیب ما فلسفه رو از بقیه علوم تمیز میدیم و میفهمیم که فلسفه چه حقیقتی دارد و چه مباحثی دارد. همون اول که موضوع فلسفه طرح میشه ما میفهمیم که در چه زمینه میخواد بحث کنه و حقیقت مسائلش چیست. در بعضی نوشته ها یا نسخه ها اینطور داره لتتبین عییته فی العلوم، نه انیته، عییته. عییت مصدر جعلی عیست، یعنی لیتبین که ان الفلسفه من ای العلوم، من ای العلوم، جز کدوم علوم. یعنی وقتی ما علوم رو شاخه شاخه کردیم و دستبندی کردیم، فلسفه تو کدوم دسته وارد میشه؟ پس موضوع فلسفه رو بیان میکنیم، ذکر میکنیم و جستجو میکنیم تا عییت علم فلسفه روشن شود، یعنی معلوم شود که ای علم هو، علم فلسفه چه علم. ظاهرن عییتهو بهتر به نظر میرسه، ولی آقایون گفتن علمیتهو معروفتره، نسخه معروف علمیتهوست، ولی نسخه عییتهو مناسبتر به نظر میرسه. و اذ قد وفقنا الله ولی الرحمته و توفیق، چون خدا ما را موفق کرد، خدایی که صاحب رحمت و توفیق است و این اوست که مالک رحمت است، مالک توفیق است و ما رو با ترحم خودش و با توفیقش به گفتن اون چه که گذشت موفق ساخت، فاوردنا جواب از نیست، جواب از بعدن میاد، فبالحری اون جواب ازه. انتخاب ولی رحمت و توفیق و مناسبت رو عنایت این کلمه رو انتخاب کرده بشه، چون خداوند وقتی که انسانی رو در مسیری که مسیر حق واقع میکنه با رحمتش انسان رو به این مسیر وارد میکنه. اگر غضب کرده باشه انسان رو اجازه ورود در یک مسیر حق و مسیر کمالی نمیده. و بعد از اینکه انسان رو در اون مسیر رحمت وارد کرد و در مسیر حق وارد کرد، توفیق بهش میده، یعنی وسائل پیشرفتش رو فراهم میکنه. ایشون به خاطر اینکه خداوند در گذشته با رحمت خودش رفتار کرده و مصنف رو در مسیر علم واقعی قرار داده و بعدم وسائل خیر رو که توفیقه براش فراهم کرده، در اینجا می فرماید اللهی که صاحب رحمت و توفیق بود و با ترحمش و توفیقش ما رو تا اینجا رسوند، چون به ما توفیق داد و ما این بحثا رو کردیم، حالا مناسبه که در تتمه اون مباحث بحث الهی رو ترک کنیم. فاوردنا فاش فای تفریعیه و تفصیله، یعنی ما رو موفق کرد. موفق کرد یعنی چی؟ یعنی فاوردنا ذکر کردیم ما وجب ایراده هو، آنچه را که واجب بود ذکر بکنیم تا حالا ذکر کردیم. اونه که ذکر کردیم چی بود؟ ممعان العلوم، معانی در اینجا من مسائله، من معان العلوم المنطقیه و طبیعیه و ریاضیه، یعنی مسائل علوم منطقی رو گفتیم، مسائل علوم طبیعی رو گفتیم، مسائل علوم ریاضی رو گفتیم. بعد از اینکه ما ذکر کردیم این مطالبی رو که واجب بود ذکر کنیم، فبالحریه نشد افی تعریف المعان الحکمیه، فبالحریه این سزاوار است که شروع کنیم در شناساندن مسائل حکمیه، یعنی در بحث مسائل حکمیه که مسائل حکمت رو مطرح کنیم. و نبتد و مستعینین بالله فنقول، شروع میکنیم در حالی که کمک از خدا میخواییم و چنین میکنیم. در اول کتاب منطق ایشون علوم فلسفی رو به دو قسم نظری و عملی تقسیم میکرد و اونجا فرق این دوتا رو گفت. حالا داره اشاره میکنه به آنچه که در اول منطق گفته، دو مرتبه تکرار میکنه تا روشن بشه که الهی که الان میخواد مورد بحث ما قرار بگیره چه جایگاهی در بین علوم داره، و بعد هم موضوعش رو تعیین کنه. پس الان ما وارد تقسیم علم به نظری و عملی میشیم، ببینیم علم نظری چیست و علم عملی چیست. این دو قسم که نظری و عملیه، یک بار دو قسم برای قوه انسان، یک بار دو قسم برای علمی که انسان با قوایش به سمت اون علم میره. گاهی میگیم قوه نظریه و قوه عملیه. قوه نظریه و قوه عملیه رو چنانچه در علم و نفس گفتیم و ارسطو هم از قول ارسطو هم نقل کردیم، قوه نظریه و عملیه دو تا قوه نمیدونیم، دو چهره یک قوه میدونیم. قوه عاقله ما دو تا چهره داره، یه چهره به سمت بالا داره که از عالم ملکوت علوم رو دریافت میکنه، یه چهره به سمت پایین داره که بر بدن اشراف داره و به بدن دستور میده که اعمال حق رو انجام بده و از اعمال ناشایست پرهیز کنه. اون چهره فوقانیش رو که نسبت به مبادی عالیه منفعل است عقل نظری می نامیم، اون چهره زیرینش رو که نسبت به بدن فاعل است عقل عملی می نامیم. و در اینجا منفعل اشرف است از فاعل، همه جا منفعل پایین تره ولی اینجا منفعل اشرف است از فاعل. چرا؟ چون منفعل است از مافوق و فاعل است در مادون، و منفعل از مافوق بالاتر از فاعل در مادون. این قوه توجه میکنه، قوه نظری و قوه عملی در واقع دو تا قوه نیست، یک قوه است که دو تا چهره داره، هر چهره شما به نام اینا بگیم. اما علم نظری و علم عملی در واقع دو تا علمه، این دیگه دو چهره یک علم نیست. ما الان در این بحثی که میخوام وارد بشیم میخوام علم نظری و علم عملی رو بیان کنیم، کار به قوه نداریم. در هر دو، در هر دو علمی که الان ما داریم توضیحشون میدیم، قوه نظریه مدرکه. هم در علم نظری قوه نظری فعالیت میکنه، هم در علم عملی قوه نظری فعالیت میکنه. قوه عملی مال فعالیت کردن در بدنه، به علوم کار نداره. اون بعد از این که قوه نظری علومو در اختیارش گذاشت، سعی میکنه اون علومی رو که از قوه نظری گرفته روی بدن و قوه بدن پیاده کنه و به بدن دستور بده که این چیزها رو عقل نظری به من گفته و من میبینم خوبه تو انجام بده. این چیزها رو عقل نظری درک کرده، من میبینم بره فرش بکنه. که اون کارش این نیست که علمی رو تدوین کنه و مطالب علم رو بفهمه. اون کارش اینه که بدن رو و قوای بدنی رو تنظیم کنه. اونی که کارش فهم علم است، که علم نظری که علم عملی، اون قوه نظری است. پس توجه داشته باشید در این از این قوه‌ای که داریم، در علوم قوه نظری همونه به کار میگیریم، قوه عملی همون مال عملمونه، مال علممون نیست. وقت علم چه علم نظری باشه چه علم عملی باشه، درباره با قوه نظری فهمیده باشه. مدرکات عقل نظری در اختیار عقل عملی قرار میگیره و عقل عملی با داشتن اون سرمایه ها به بدن و قوه بدن دست داره. عقل عملی ادراکی نداره. عقل عملی ادراک مستقیم نداره. اون رو که عقل نظری ادراک کرده به اون میده، البته وقتی داد ادراک میکنه، خودش دنبال سید مدرکات نمیده. مدرکات رو عقل نظری سید میکنه، در اختیار او قرار میده، اون امر حاضر آمده رو میگیره، ادراک میکنه و دستور میده. این نظر محققین از فلاسفه است، ولی اختلاف هم داریم. بعضی میگن عقل عملی مدرک اون علوم عملی است، بعضی اینطوری میگن، ولی ابن سینا رو قبول نداره. ابن سینا میگه هر دو علم رو عقل نظری عهده داره، عقل عملی فقط کارش تنظیم کردن و سامان دادن قوا به بدنه. ما داریم الان نظر بوعلی رو میخونیم، الا در این مسئله مخالف هم وجود داره. قوای عامل، قوای عامل عامه. یکی از مصادیق شغل عملی است، الا شهوت غضب هر دو قوای عامله هست و هر دوم قوه حیوانی هست، اصلا چی به حق نداره. قوه عامله یک اصطلاح عامه، یه عنوان عامه که هم عقل عملی رو شامل میشه، هم شهوت و هم غضب رو، بلکه بیشتر اوقات بر شهوت و غضب اطلاق میشه، اطلاقش بر اونها تقریبا بیشتره. ولی عقل عملی نه، عقل عملی یک اصطلاح دیگری و یه عنوان دیگر. بله بله، یعنی وقتی که انسان، ما موظفیم طبق فطرتمون عقلمون رو غالب کنیم، قاهر کنیم و قوای حیوانیمون رو مقهور و مغلوب. قوای حیوانی رو که شهوت و غضبن تحت تدبیر عقل عملی قرار میگیره. وقت عقل عملی هم تابع عقل نظری است، گفتن رئیس قوا عقل نظریه، عقل عملی معاون رئیسه، خود رئیس نیست. وقت عقل عملی است که باید غلبه کند بر قوه شهوت و غضب. خب حالا تعریف میکنیم علم نظری چیست و علم عملی چیست. علم نظری علمی است که معقولات بالفعل رو در اختیار قوه نظریه ما قرار میده و قوه نظریه ما اون معقولات بالفعل رو که در واقع مسائل علمند تعقل میکنه و با تعقل اون مسائل و اون معقولات از درجه قوه به فعلیت نائل میشه. چون عقل ما عقل بالقوه است، مثل عقل فعال و عقول عالیه نیست. عقول عالیه دارن و افاظه می کنند، عقل ما ندارد و می گیرد. عقل ما بالقوه است. بعد از این که صورت علمیه رو گرفت، در همون صورت علمیه که گرفته بالفعل میشه. اون وقت عقل نظری همینطوره. عقل نظری با برخورد به مسائل علم معقولاتی رو که در اختیار داره اخذ میکنه و به وسیله این معقولات از حالت قوه به فعل در میاد، در همین معقولات به فعل میشه. اون اموری که ما با عقل نظریمون در علوم نظریه ادراک میکنیم چی هست؟ این مهمه. ولی چه علوم نظری چه علوم عملی مسائلشون در سر عقل نظری میزنن. تفاوت اینه که مسائل عقل، مسائل علم عملی چیست، مسائل علم نظری چیست. اون معقولاتی که در علم نظری در اختیار عقل نظری گذاشته میشه و اون معلوماتی که در علم عملی در اختیار عقل نظری گذاشته میشه، این معلومات چی هست؟ میفرمان در علم نظری معلومات ما حقایقی هستند نه از سنخ اعمال و احوال ما، ولی در علم عملی اون مسائلی که در اختیار عقل نظری گذاشته می شود حقایقی هستند از سنخ اعمال ما و احوال ما. ما در علم نظری اعتقاد پیدا میکنیم، در از مسائل علم نظری اعتقاد پیدا میکنیم، برامون رأی پدید میاد. اما نه خود این اعتقاد و رأی مربوط به اینه که چگونه عمل کن، و نه اینکه این اعتقاد و رأی مبدأ کیفیت مبدأ عمل می شود. به عبارت دیگر ما دو نوع علم عملی داریم، دو نوع علم عملی. یکی علمی که فقط مخصوص اعمال ماست و نحوه اعمال رو توضیح می ده و ما اسمش می داریم علم فقه. علم فقه اعمال رو توضیح می ده چجوری عمل کن. یکی دیگه علم اخلاقه که اون عمل رو توضیح نمیده، مبدأ عمل رو توضیح میده. میدونید که اخلاق مبدأ عمله. انسانی که خوش اخلاقه به نحوی عمل میکنه، اون بد اخلاقه به نحوی دیگه عمل میکنه. اون کسی که بخیله به نحوی عمل میکنه، اون کسی که کریمه به نحوی دیگه عمل میکنه. پس اخلاق مبدأ عمله و هر کس اگر نوعی خلق داشته باشه، نوع عمل مناسب همون خلق داره. پس اخلاق مبدأ اعماله. این دوتا علم که یکی علم فقه بود درباره خود عمل بحث میکنه، یکی علم اخلاق در مورد مبدأ عمل بحث میکنه. در علوم نظریه ما عقائدی به دست میاریم که نه به ما بیان میکند که چگونه عمل کن، نه به ما بیان میکند که چگونه مبدأ عمل رو تحصیل کن. یعنی نه ربطی به فقه داره، نه ربطی به اخلاق داره، نه ربطی به خود عمل داره، نه ربطی به مبدأ عمل داره. بلکه فقط غرض ما از خوندن این علوم نظریه تحصیل اعتقاد و رأیه. ولو این رأی و اعتقاد گاهی ممکنه به عمل مرتبط بشه و با عمل کیفیت عملی مثلا درش بیان بشه، یا فرض کنید که اخلاقی رو تعیین کنه، ولی به حیث این که کیفیت عمل رو بیان میکنه یا کیفیت مبدأ عمل رو بیان میکنه مورد بحث تو علم نظری نیست. به حیث اعتقاد بودنش ممکنه مورد بحث بشه. پس در علوم نظری ما فقط از مسائلی بحث میکنیم که مطلوب ما در اون مسائل اعتقاد و رأیه. اگر این اعتقاد و رأی بخواد منشأ عمل بشه یا منشأ مبدأ و عمل بشه ممکنه، ولی ما به این حیث از این مسائل بحث نمی کنیم. به این حیث بحث می کنیم که رأی و اعتقاد حاصل شود، نه اینکه این رأی و اعتقاد مربوط بشود به کیفیت عمل یا کیفیت مبدأ و عمل، یعنی به فقه یا به اخلاق. ممکنه مربوط بشه، ولی ما با اون بعدش و با اون حسش کاری نداریم. این تفسیر علوم نظریه بود. علوم نظریه علومی هستند که ما به مسائلشون تصدیق میکنیم یا مفرداتشون رو تصور میکنیم و اون مفردات و مسائل هیچ کدوم حقیقتشون اعمال ما یا احوال ما نیست، بلکه حقیقتشون چیزیست که میتواند برای ما رأی و اعتقادی حاصل کند، رأی و اعتقادی که ربطی به عمل یا ربطی به مبدأ العمل ندارد. ممکنه ربط داشته باشه، ولی ما به این ربطش در علوم نظریه توجه نداریم و از این ربطش بحث نمی کنیم. این مال علوم نظریه. اما علوم عملیه، علوم عملیه میفرماید علومی که در اونها اعمال ما غایت اون علم به حساب میاد، یعنی اون علم خونده میشه برای اینکه اعمال رو به ما بگه و برای ما بیان کنه. این غایت اولی است. بعد اون اعمال منشأ پیدایش اخلاق و ملکات حسنه یا رذیله میشن. اون ملکات و اخلاق غایت بعدی ماست. در علوم عملی ما غایت ابتداییمون اینه که تحصیل کنیم تصور و تصدیق به اموری که اعمال ما به حساب میاد، و بعدن غایت بعدیمون اینه که بر اثر اون اعمال و تکرار اون اعمال نفسمون رو کامل کنیم تا اخلاق حسنه پیدا کنیم و از اخلاق رذیله دوری کنیم. از در علوم عملی ما یه غایت اول داریم یه غایت ثانی داریم. غایت اول اینه که چیزهایی رو یاد بگیریم که ما رو به عمل کردن کمک کنند، تصدیق کنیم، تصور کنیم چیزهایی رو که مربوط به اعمال ما هستند. غایت بعدی اینه که بر اثر تکرار این اعمال خودمون رو کامل کنیم، یعنی مبدأ اعمال رو که اخلاق حسن است در خودمون بیاریم تا بعد از این اعمال به آسانی از ما ساده شود. ابتدا اعمال رو ما با مشقت انجام میدیم چون هنوز نفس و بدن عادت نکردن، ولی بعد که این اعمال تکرار شد و ملکه برای ما ایجاد کرد و اخلاق حسنه درست کرد، وقت اعمالی که از این ملکه و اخلاق حسنه بعد از این صادر میشه به سهولت صادر میشه، همون اعمال قبلیه، اما قبلا بدون سهولت ساده میشه، حالا با سهولت ساده میشه چون دیگه نفس عادت میکنه. وقتی عادت شد راحت کار انجام میده، حتی اگر اون کارم در اختیارش نظری بهانه میگیره. خب با این بیان، با این توضیحات معلوم شد که علم نظری چیست و علم عملی چیست. ما از بحث علم نظری و عملی فارغ شدیم، علم عملی رو مورد بحث قرار نمیدیم. علم عملی علم فقه بود، علم اخلاق بود. در این کتاب الهیات ما کاری به فقه و کاری به اخلاق نداریم، میریم سراغ علوم نظری. علوم نظری رو تقسیم میکنیم به طبیعی و ریاضی و الهی. وقت در این کتابی که الان میخوام بخونیم طبیعی و ریاضی باز مطرح نمیشه. طبیعی و ریاضی رو قبلا گذروندیم، فقط الهی بحث میشه. حالا که معلوم شد علم نظری چیست و علم عملی چیست، باید بپردازیم به اینکه علوم نظری چه اقسامی دارند و بعد بیان کنیم که علم الهی کدوم قسمت اونها. وقت ما وارد میشیم در این بحث، چون علم عملی رو که قرار شد کنار بذاریم اصلا بحث نمی کنیم، علم نظری رو بحث می کنیم. منتها ابتدا عناوینش رو میاریم، یعنی میگیم علم نظری عبارت هست از طبیعی، ریاضی، الهی. وقت طبیعی رو بیان می کنیم یعنی چی؟ ریاضی رو بیان می کنیم یعنی چی؟ الهی رو بیان می کنیم. وقت طبیعی و ریاضی فقط بیان میشه، دیگه دنبالش رو ادامه نمیدیم. اما الهی رو وقتی بیان کردیم وارد بحث میشیم که حالا علم الهی این موضوعش چی میتونه باشه. از این به این ترتیب وارد بحث در موضوع علم میشیم. حالا اون قسمتی رو که از شبن تصریف کنن و بقیه مثلا رو از خواهم شد میشه. این العلوم الفلسفیه، علومی که در تحت فلسفه عام مندرجند، کما قد اشیر الیه فی مواضع اخرى من الکتب، این علوم تنقسم الى النظریه و الى العملیه. وقد اشیر یعنی فی اول المنطق، قد اشیر فی اول المنطق الى الفرق بینهما، فی اول المنطق من اضافه کردم که کتاب نیست، قد اشیر فی اول المنطق الى الفرق بینهما، یعنی فرق بین علوم نظریه و علوم عملیه، نه قوه نظری و قوه عملی، فرق بین قوه نظری و عملی در اول علم النفس گفتیم در فصل پنجم از مقاله اول، از فصل در فصل پنجم از مقاله اولای علم النفس فرق بین عقل نظری و عقل عملی رو گفتیم. اینجا نمیخوام عقل نظری و عقل عملی توضیح بدیم، میخوام علم نظری و علم عملی رو توضیح بدیم. و ذکره، یعنی در همون اول منطق ذکره، اینجا اضافه میکنیم ذکره فی مقام فرق، در مقام فرق این توضیح شد که ان النظریه هی التی نطلب فیها، علوم نظریه علومی هستند که ما در اون علوم طلب میکنیم استکمال قوه نظریه نفس را. دقت کنید در عربی گاهی از اوقات به جای این که کلمه ای رو به کلمه اضافه کنیم بین دو کلمه من میاریم، یعنی نمیتونیم اضافه کنیم، اضافه کنیم عبارت یه حالت رکاکتی پیدا میکنه، ناشاریم من بیاریم. اینجا از همون قبیله، در فارسی میگیم قوه نظریه نفس اضافه میکنیم، قوه نظریه نفس. در عربی میگیم قوه نظریه من نفس. این من در اینجا همون حالت اضافه داره، کار اضافه را انجام میده. طلب میکنیم ما در علم علوم نظری استکمال قوه نظریه نفس را، به حصول مربوط به استکماله. چطوری قوه نظریه نفس را با این علوم کامل میکنیم، با علوم نظریه کامل میکنیم؟ به حصول عقل بالفعل، به این که معقولات را یکی یکی تو این علوم تحصیل میکنیم، در اختیار عقل نظری قرار میدیم، عقل نظری از بالقوه به بالفعل منتقل میشه، منتها در همون بخشی که بهش صورت عقلی داده شده، در قسمت های دیگه و در صور عقلی دیگه هنوز بالقوه است، در این صورت عقلی که رش دادیم میشه بالفعل. پس به حصول عقل بالفعل یعنی به این که عقل بالفعل حاصل شود و عقل بالقوه تبدیل شود به عقل بالفعل. بعضی محشین همین که کنه معنی کرده معنی شد، به حصول عقل بالفعل یعنی عقل بالقوه مبدل بشه و عقل بالفعل درست بشه، عقل بالقوه بره کنار عقل بالفعل درست بشه. سید احمد علوی که شاگرد میرداماد و ظاهرن داماد ایشون هم هست، اینجا یه تعلیقه تقریبا مفصلی داره، میگه که منظور از عقل بالفعل در اینجا این نیست که عقل بالقوه تبدیل بشه به عقل بالفعل، والا باید بود به جای حصول تحصیل گفته بشه. وقتی ما میخوام عقل بالقوه رو تبدیل کنیم به عقل بالفعل، تحصیل میکنیم عقل بالفعل رو، نه حاصل میشود. عقل بالفعل عقلیست که بالقوه بوده بعد بالفعل شده. ما وقتی میخوام بالقوه‌مون بالفعل بشه باید اقدام کنیم، اقدام که کردیم حرکت میکنیم از قوه به سمت فعلیت، این حرکت اصطلاحا گفتیم که تحصیله، درست حصول نیست تحصیله، چون من اقدام میکنم. اما بعد از اینکه معلومات رو من میارم توی رقصم میشونم و این معلومات رو مورد توجه قرار میدم، اون حالتی که ما اسمش عقل مستفاد میذاریم حاصل میشه. ما اون چه که تحصیل میکنیم فعلیت قوه است. بعد از اینکه فعلیت قوه تحصیل شد، این عقول بالفعل یا معقولات بالفعل در نفس من نشستن، عقل مستفاد حاصل میشه. این البته مقدمش تحصیل شده ولی خودش نه. من میفرمایم که ایشون معتقده که در اینجا مراد از عقل بالفعل، عقل بالفعل در مقابل عقل قوه نیست، بلکه مراد عقل مصطفاده. عقل مصطفاد که دیگه از حالت قوه کاملا خارج شده، چون میدونید که خوندیم در مباحث نفس که برای عقل چهار مرتبه است: مرتبه حلیلانی، مرتبه بلبلکه، مرتبه بلفل و مرتبه مصطفاد. و مهم اینه که توضیح دادیم هر کدوم از این مراتب نسبت به مرتبه بعد خودشون برگوهند و نسبت به مرتبه قبلشون بلفلند. پس حیولانی نسبت به بلملکه بلکوبه است، بلملکه نسبت به بلفل بلکوبه است. این رو تفت کنید، بلفل هم نسبت به مصطفاد بلکوبه است. پس عقل بلفل بلفل لحظ نیست. به این جهت ایشون میگه که در اینجا نباید بگی به حصول عقل بلفل یعنی عقل بلفل همون عقل بلفلی که مرتبه سه ممکن. عقل بلفل بازم عقل بلفل نیست، نسبت به عقل مصطفاد عقل بلقوه است. عقلی واقعا عقل بلفل که به حد مصطفاد رسیده باشه، اون دیگه بلفل بلقوه نیست، چون مافوقی نداره که نسبت به اون مافوق بلقوه حساب بیاد. پس ایشون میگه مراد از حصول عقل بلفل عقل مصطفاده. یعنی مطلوب ما در علوم نظریه این است که قوه نظریه‌مون رو چنان کامل کنیم که به درجه مستفاد برسد. اون محشی اول دیگه که چنان با حصول عقل بالفعل کاملش کنیم، عقل بالقوه را تبدیل کنیم به عقل بالفعل. مرحوم سید احمد میگه نه این نیست، بلکه با این علوم نظریه قوه عقل عملیه‌مون رو کامل کنیم تا حاصل شود عقل مستفاد. حالا هر کدوم از این دوتا رو در به عنوان معنای این عبارت عرض کنید مانعی ظاهرا نداره. ممکنه یک حرف از بین این دو حرف بهتر از حرف دیگه باشه، ولی هر دو حرف به نظر میرسه که درسته. و ذالکه، ذالکه یعنی حصول عقل بالفعل، یا به تعبیر دیگه استکمال قوه نظریه. فرق نمی کنه، ذالکه اشاره به هر کدوم از این دو تا بگیریم درسته. استکمال قوه نظریه یا حصول عقل بالفعل به این است که حاصل شود علم تصوری در وقتی که معلوم ما مفرد باشد، یا علم تصدیقی در صورتی که معلوم ما قضیه و مسئله باشد. حاصل شود علم به اموری که، این به امور یعنی به معلوماتی که، لیست هیه به انها اعمالنا و احوالنا. هیه یعنی حقیقت اون امور، اون حقیقتشون نیست به این طور که اعمال ما یا احوال ما، یعنی اعمال ما و احوال ما حقیقت اونا تشکیل نمیده، حقیقت اونا از صرف عمل ما و احوال ما نیست، بلکه حقیقت دیگری دارد که منشأ پیدایش اعتقاد یا رأی در ما میشود. لیست هیه یعنی این امور نیستند، حقیقت خودشون رو ندارن به این صورت که اعمال ما و احوال ما باشن، بلکه چیزی دیگری هم جدای از اعمال ما و احوال ما که منشأ حصول رأی و اعتقاد برای ما میشد. توجه کردید در این توضیحی که من برای این لیست یهیه به انها اعمال ما و احوال ما دادم، اولا به انها خوندم، به انها، ثانیاً اعمال لنا و احوال لنا خوندم که خبر انها بشه. بعضی ها اینطور خوندن به امور لیست هیه هیه به انها اعمال لنا و احوال لنا، که اعمال لنا و احوال لنا خبر لیست شده. به انها یعنی به وجودات ها، همین به وجودات ها قیده. لیست هیه هیه به وجوداتنا، لیست اعمال لنا و احوال لنا، اموری که اونها با وجودی که دارند اعمال ما و احوال ما نیستند. اینا یه بیان دیگری که بعضی ها گفتن که انها خوندند، انها ضمیرش برمیگرده به همون امور، انم انه مشبه فعل نیست، بلکه انه به معنای انه، به معنای وجوده. وقت اعمالنا و احوالنا خبر ان انها نیست، و انها که از حروف مشبه بالفعل نیست، بلکه اعمالنا خبر لیست. لیست هیه اعمالنا، لیست هیه اعمالنا و احوالنا، اونا با وجوداتی که دارن اعمال ما و احوال ما نیستند. معنی اول این بود که لیست هیه اونا حقایقشون ندارن به این صورت که اعمال ما و احوال ما باشن. مفاد هر دو تقریبا یکی میشه، خیلی هم نزدیک هم. ولی خب دیگه خونده میشه و دیگه عبارت معنی میشه. فتکون الغایه فیها، فیها یعنی در این علوم نظریه. مقصود ما در این امور نظریه این است که رأی و اعتقادی برامون حاصل بشه، ولی رأی و اعتقادی که اولا لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت عمل، ثانیا لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت مبدأ عمل. که اینو توضیح بدم، کیفیت عمل مربوط به فقه، کیفیت مبدأ عمل مربوط به اخلاق. در علم فقه میگن که چگونه عمل کن، نماز تو 4 رکعت بخون، روزه تو اینطوری بگیر و بقیه چیزها. در علم اخلاق میگن چگونه اخلاق رو که مبدأ عمله تحصیل کن و چه نوع اخلاقی تحصیل کن، که نه کیفیت خود عمل مطرح نمیشه، کیفیت اخلاقی که میخواد منشأ عمل بشه. کیفیت اخلاق یه وقت کیفیت بخله، یه وقت کیفیت کرمه، یه وقت کیفیت مثلا جبنه، یه وقت کیفیت شجاعته. اینا کیفیت هایی هستن که در اونجا بیان میشن و همه کیفیت ها مربوطن به مبدأ عمل، یعنی مربوطن به اخلاق. در فقه کیفیت خود عمل به شما گفته میشه، در اخلاق کیفیت اون اخلاقی که قرار مبدأ عمل بشه گفته میشه. در علوم نظریه ما هیچ کدوم از این دو کیفیت های کار نداریم، نه به کیفیت عمل کار داریم نه به کیفیت مبدأ عمل. پس اون رأی و اعتقادی که برای ما حاصل میشه ممکنه منشأ عمل بشه و ممکن است منشأ مبدأ عمل بشه، ولی ما به این منشأیتش کار نداریم. ما خود اعتقاد رأی رو نگاه میکنیم، میخوام همین اعتقاد رأی رو از این علوم نظریه به دست بیاریم. بله بالاخره این اعتقاد رأی منشأ عمل میشه. وقتی من معتقد باشم که خدایی هست، اون یکی از اعتقاداتی که از علم الهی به دست میاد. وقتی من معتقد باشم که خدایی هست، خب عملم یه جور دیگه میشه. وقتی من معتقد باشم خدایی نیست، عملم یه جور دیگه میشه. پس همین اعتقادم مبدأ عمل میتونه بشه. اما ما در علم نظری به عنوان این که این اعتقاد مبدأ عمله، این اعتقاد رو تحصیل نمی کنیم، بلکه تحصیل می کنیم اعتقاد رو صرفا به خاطر اینکه همین اعتقاده. و بعد که تحصیل کردیم، خود به خود این اعتقاد منشأ عمل میشه و اعمال ما رو تنظیم میکنه. حالا یا تنظیم درست اگر اعتقادمون درسته، یا تنظیم نادرست اگر اعتقادمون نادرسته. لیس رأیا، اون رأی و اعتقادی که ما از علوم نظری به دست میاریم، لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت عمل، و همچنین لیس رأیا و اعتقادا فی کیفیت مبدأ عمل. من حیث هو مبدأ عمل، از این جهت که مبدأ عمله، و الا خود همون مبدأ عمل هم بالاخره یه علم نظریه دیگه. مثلا وقتی میگه اخلاق حسن چنین است و یکی از مصادیقش این است و این مصداق چطوری درست میشود، چطوری مانعش برطرف میشود، چطوری شرایطش فراهم میشود، این همه مباحثی تو جامع سعادت آمده دیگه. اخلاق یکی از مصادیقش مثلا جوده، با چه شرایطی این جود فراهم میشه، مانع این جود چیه که باید زائل بشه، همه اینا مطالبی که توی علم اخلاق گفته میشه. اینها خودشون مسائلی هستن علمی، به حیث اینکه علمیان نظریان، ولی به حیث اینکه مبدأ عملند عملیان. ما به حیث این که مبدأ عملند این اعتقاد رأی رو پیدا نمی کنیم، ولی به حیث این که یه مطلبی رو می دانیم میشه نظری. اعتقاد و رأی در کیفیت مبدأ عمل نیستند، من حیث هو مبدأ عمل، نه من حیث هو رأی و نظر. من حیث هو رأی و نظر میتونه مربوط به قوه نظریه باشه و علم نظری باشه، اما مربوط به عمل میشه علم عملی. از کسی اخلاق رو فقط میخواد بدونه، نمیخواد عمل کنه، خب میشه علم نظری. البته حقیقتش علم عملیه ها، تو برای این شخص میشه علم نظری. کسی میخواد نه اینو بدونه تا عمل کنه، میشه علم عملی. اگر به حیث مبدأ عمل بودن ملاحظه کنی علم عملیه، اگر من حیث و رأی و اعتقادون و نظرون ملاحظه کنی علم نظری. و ان العملیه عطف بر اون انده قبل ذکره ان النظریه کذا و ذکره ان العملیه، یعنی علوم عملیه، هی التی یطلب فیها، اولا استکمال قوه نظریه به حصول علم. اینجا همونطور که گفتم در علوم عملی ما اولا یه غایتی داریم، ثانیا غایت بعدی داریم. اولا غایتی که داریم اینه که تصور کنیم، تصدیق کنیم چیزهایی رو که از سنخ اعمال ما هستن. ثانیا از طریق تکرار این عمل به دست بیاریم اخلاق حسنه رو. دو تا غایت داریم که در طول عمل، اول این که تصور کنیم، تصدیق کنیم اعمال رو، دوم این که از این اعمال اخلاق حسنه کسب کنیم و از اخلاق سیئه پرهیز کنیم. و ان العملیه هی التی یطلب فیها اولا، بعد داره لیحصل منها ثانیا. یعنی دو تا کار توی علوم عملی قرار انجام میشه، یکی اولا یکی ثانیا. اولنشو خودمون باید اقدام کنیم، یطلب فیها. دومنش لیحصل منها خودش حاصل میشه. اولی رو ما طلب میکنیم، دومی یحصل خودش حاصل میشه. وقتی اعمال رو ما انجام دادیم اخلاق خودش حاصل میشه، ملکات حسنه خودشون حاصل میشه. و همین عملیه یلکی یطلب فیها اولا استکمال قوه نظریه، که میخوام قوه نظریمون کامل کنیم. قوه نظریمون به چی کامل کنیم؟ به علومی که مربوط به اعمال ما هستن، به مسائلی که مستقیما با اعمال ما ارتباط دارن و منظور از اونها تحصیل رأی و اعتقاد نیست، منظور از اونها عمل کردن به چیزیست که به رأی و اعتقادیست که حاصل میشه. پس ما وقتی علوم عملی رو میخونیم باز قوه نظریمون رو کامل میکنیم، چون به مسائل اون علوم آگاه میشیم و صورت علمیه‌ای رو پیدا می‌کنیم که اون علوم در اختیار ما می‌ذارن. پس قوه نظری ما داره کامل میشه. ولی این قوه نظری کامل می‌شود تا اینکه ما رو در صدور اعمالی که می‌خواهن منشأ اخلاق حسنه بشن یاری کنند. بعد ان العملیه هی التی یطلب در اون علوم عملیه اولا در مقابل ثانیه که خط بعدی یه توضیح دادم، اولا طلب می شود استکمال قوه نظریه، یعنی که ما می خواهم قوه نظریمون رو با مسائل علم کامل کنیم به حصول. چجوری قوه نظریمون کامل میشه؟ به حصول علم تصوری و تصدیقی به اموره. اگر اون امور مفردات باشن علم تصوری پیدا می کنی، اگر قضایا و مسائل باشن علم تصدیقی پیدا می کنی. اما اموری که هیه و انها اعمال اونا، یعنی اون امور همون امورند و حقیقت خودشون را دارند به این صورت که اعمال ما هستند، اون امور یعنی امور مربوطه به عمل ما. ما رأی پیدا میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم به این اموری که از سنخ عملند، اون رأی و اعتقاد قوه نظریه ما رو کامل میکنه و بعد منشأ حصول این اعمال میشه. بعدم که این اعمال حاصل شد اخلاق از تکرار این اعمال تحقق پیدا میکنه. خب اولا استکمال میکنیم قوه نظریه را، لیحصل منها یعنی از این امور، لیحصل منها یعنی از این اموری که تصور شدند یا تصدیق شدند، از اون متصورات و مصدقات به ها حاصل شود. ثانیا استکمال قوه عملی، اول استکمال قوه نظری در نظرمونه، بعد تا حاصل شود ثانیا استکمال قوه عملیه بالاخلاق، یعنی به سبب اخلاق. بالاخلاق متعلق به استکماله، یعنی استکمال پیدا کند به سبب اخلاق قوه عملیه ما. اول به سبب تحصیل و آگاهی از اون مسائلی که در این علم آمده قوه نظریه ما رو کامل میکنیم، بعد به توسط اخلاقی که بر اثر تکرار عمل حاصل میشه قوه عملیه ما رو کامل میکنیم. بنابراین دو تا غایت در علوم عملیه داریم. غایت اول استکمال قوه نظریه است، یعنی آگاه کردن این قوه به مسائل این علم، و غایت دوم استکمال قوه عملیه است به اخلاقی که این علم در اختیار ما گذاشته. قوه عملیه میتونه عامله به معنای اهم باشه، ولی قوه عملیه رو شامل عقل عملی بگیریم. اگر عقل عملی کامل بشه اون دو تا قوه زیر دست او کامل میشن. احتیاجی ندارن، اشکال نداره اون که قوه عملیه رو آن بگیرید، هم شامل عقل عملی بگیرید، هم شامل شهوت غضب بگیرید، ولی کافیه که شما قوه عملیه رو عبارت از عقل عملی بگیرید. اگه عقل عملی کامل شد، اون دو تا چون زیر دست عقل عملی رو کامل میشه. نه استشمال، ببینید استشمال دو قسمه. شما میفرمایید که مشاء بعد از استشمال عقل عملی راه برای مخالفت شهوت و غضب رو میبندن، از میکنم نه راه رو میبندن. استشمال دو قسمه دونن، یک استشمالی که به حد نهایی رسیده، بله با وجود اون استجبار قوای عامله که شهوت و غضب هرگز مخالفت یا تخلف نه مخالفت میکنه نه تخلف. اما در صورتی که استجبار به حد نهایی نرسیده باشه، هنوز راه برای مخالفت یا تخلف بازه. اون در اون حالت میگن انسان صاحب نفس لوامه است، صاحب نفس لوامه است. گاهی عقل چون هنوز به کمال نهایی نرسیده، نمیتونه اون قوه غضب و شهوت رو کاملا مهار کنه. قوه غضب و شهوت طغیان میکنن، فوران میکنن، خلافی رو همین مرتکب میشن. بعد که خلاف تموم شد، عقل به خودش میاد، خودشو ملامت میکنه، میگه این در این حالت انسان صاحب نفس لقام است. بعد از این که به کمال لایت رسید و استکمال قوه عملیه به نهایت رسید، اون قوای مادون که شهوت و غضب کاملا در اختیار این عقل قرار میگیرن، تخلف نمی کنن، مخالفت نمی کنن، اون وقت انسان صاحب نفس مطمئن نمیشه. این دیگه آرامه و میدونه که نفس، میدونه که دیگه از جانب قوای مادون خسارتی وارد نمیشه، حتی نقزدنی هم نیست. میدونه که اینا کاملا مطیعن، هیچ وقت مخالفت نمی کنه، آرامه. چون میدونه انسان در وقتی که نگران این که یک موجودی دست بردی بزنه و مزاحمتی ایجاد کنه، خب اضطراب براش هست. اما وقتی میدونه این قوای مادون دیگه چنان رام شدن، چنان مؤدب شدن که نه تنها مخالفت نمی کنن، بلکه به قول ابن سینا در منت نهم مشایعت هم می کنن، مشایعت می کنن. خب یاد در هر حال انسان صاحب نفس مطمئن نمیشه. پس اینطور نیستش که مشا بگه در صورت استکمال و در صورت کمال عقل عملی راه برای تخلف قوای مادون یا مخالفت قوای مادون بس راه رو نمی‌بندن. بله در صورتی که کمال به نهایت برسه راه بسته میشه. شناخت، ببینید شناخت این مسائل مقدم است برای اصل استکمال، چه استکمال بین راهی چه استکمال نهایی، همه در همه اینا احتیاج به اون شناخت داریم. بعد از اینکه شروع میکنیم به اعمال، ابتدا در مرحله نفس لوامه واقع میشیم، بعدا به نفس مطمئن نمیرسیم. این نفس لوامه و مطمئنه در اصل ریاضات عملی حاصل میشن، در حالی که ما علوم رو از قبل باید تحصیل کرده باشیم. بله برای ریاضات عملی لازم میکنه. این عرض میکنم علم اینطور نیست که ما رو به اون کمال دوم برسونه. علم راه رو باز میکنه برای کمال اول و کمال دوم، کمال بین روحی و کمال نهایی، هر دو مشروط به علم هست. بعد وقت کمال ابتدایی که آمد، بر اثر ریاضت ها و تکرار اعمال اون کمال نهایی میاد. ولی اینطور نیست که علم کمال نهایی رو بیاره، علم که میاد آمادگی برای کمال ابتدایی و نهایی حاصل میشه. استکمال نهایی همون یه احسان از ثانی هست، استکمال نهایی عقل عملی مسابقه است با استکمال عامله. استکمال متوسط عقل عملی مساوی است با کمال قوای عامله و گاهی هم ترجیحی کردنشون. بسیگه داریم که استکمال قوه عملی یا استکمال عقل عملی بگیریم. منطقه استکمال دو قسمه، استکمال ابتدایی و استکمال نهایی. استکمال ابتدایی قوای عامله رو یعنی شهوت غذا رو کاملا مهار نمی کنه، اما استکمال نهایی اون دوتا رو کاملا مهار می کنه. نه، عقل مصطفی بسته نمیشه. عقل مصطفی مربوط به نظریه، عقل مصطفی مربوط به نظریه. ما با عقل مصطفی قوه نظریمون رو کامل میکنیم در اعتقادات و آراء. در عقل عملی عقل نظریمون رو کامل میکنیم بازم در اعتقادات و اعتقاداتی که مربوط به اعمالن. البته اینها هم یعنی اعمال هم یا اخلاق هم از حقایق عالم هست، این هم از حقایق عالم هست ولو مربوط به ما هستن و از ما صادر میشن ولی بالاخره جزی از حقایق عالم هست. و عقل مستفاد یعنی تعقل تمام حقایق عالم از جمله همینا. پس این امور مسائل علم عملی در استکمال عقل نظری و رسوندن عقل نظری به عقل مصطفی دخالت دارن، همونطور که علوم نظری دخالت دارن علوم عملی هم دخالت دارن. ولی در اینجا الان ما نظر اصلیمون و غایت حقیقیمون پیدایش اعمال و اخلاق، اعتقادات و اینها رو که ما تحصیل میکنیم خود اعتقاد موضوعیت نداره، یعنی هدف نهایی ما نیست. این اعتقادات رو تحصیل میکنیم تا از طریق این اعتقادات به اعمال و اخلاق برسیم. هدف نهایی ما در علوم عملیه اون دوتا هست، یعنی عمل و اخلاقه و آراء. ولی از آراء بی نیاز نیستیم، آراء اعتقادات رو تو علوم عملی هم لازم داریم، برخلاف علوم نظری که اصلا هم علوم آراء و اعتقادات رو لازم داریم هم آراء و اعتقادات آخر خط دیگه. یه وزنه که چیز نمیخوان علوم عملی و نظری. چرا دیگه اون با همین بیانی که شد رابطه شون هم معلوم شد. ببینید قوه نظری، قوه نظری میخواد کیفیت عمل رو یک و حسن و قوه عمل رو دو کشف کنه. این ممکنه با حد وسط عقلی کشف بشه، ممکنه مثل با حد وسط نقلی کشف بشه، هر دوش ممکنه. ممکنه که عقل من حکم کند که شکر منعم واجبه، این کاری به شریعت نداره. در این صورت علم نظری که ثابت کرده شکر منعم واجب است باعث میشه که من عملی رو که عبارت شکر منعم انجام بده. نه، فطری عقل، فطری عقل میگه هازا منعمون و شکر منعم واجبون تشکر هازا واجب. اما یه چیزایی رو خب عقل خودش با فطرت خودش درک نمی کنه. نقل یه مقدماتی رو یا حتی حد وسط هایی رو در اختیارش میتونه، اون وقت با حد وسط نقل میتونه درک بکنه عمل رو. عقل نظری بالاخره باید کیفیت عمل رو درک بکنه، حقایق رو باید درک بکنه، از جمله حقایق اعمال و اخلاق اینا رو باید درک بکنه. اما بعضی رو بالبداهه درک میکنه، بعضی رو به نظر و تفکر درک میکنه. اونهایی که به نظر و تفکر درک میکنه گاهی با حد وسط عقلی، گاهی با حد وسط شرعی، بالاخره راه کشف داره منتها مختلف. قبح ظلم و اینا عقل مربوط فطرت عقل، اون دیگه به شریعت کار نداره. البته شریعت هم ممکنه امضا کنه. کی؟ نظری خالص. بله، در مثلا فرض کنید که خورشید طلوع میکنه و نور و روز به وجود میاد. این یک گزاره نظریه، اصلا رفتی به عمل نداره. عقل عملی اصلا به اینجور حقایق کار نداره. حقایق دو قسمن، حقایق که به ما رفتی ندارن، اینا میشن حقایق نظری خالص. حقایقی که به ما مربوطن، یعنی به عمل من مربوطه، به اخلاق من مربوطه، باید از من صادر بشه، اینا حقایق عالم هن دیگه. اینا که به من مربوطن، اینا نظری خالص نیستن، اینا نظری هم دو عملی، یعنی نظری کشفشو میکنه، عملی هم بدن دستور میده که اجراشو کنه. و ذکر، این ذکر عطف بر اون ذکر قبلی در اول بس گفتیم قد اشیر الالفرده بین هما و ذکر ان النظریه کذا و ذکر ان النظریه کذا و العملیه کذا. حالا میگیم و ذکره، این ذکره اصلا اون ذکره است. و ذکر ان النظریه تنهز رو فی اقسام ثلاثه، علوم نظری سه قسم بیشتر نداره، یک طبیعی، دو تعلیمی، سه علمی. حالا این ستا رو میخوایم تعریف کنیم. دو تاش که تعلیمی و طبیعیه به صورت مقدمه بحث میشه، رفتی به بحث که ما احتیاج داریم نداره. الهیش مربوط به بحث ماست. الهی رو که توضیح دادیم وقت دیگه این رو ادامه میدیم، میگیم موضوع این الهی چیست، به همین صورت موضوع بحث میشیم تا آخر میگیم. علم طبیعی رو، علوم طبیعی رو موضوعشون رو تعیین میکنه و مسائلشون رو هم به صورت اجمالی و اشارهی بیان میکنه. میگه موضوع علم طبیعی اجسامه، اما نه جسم به ماهو و جسمان. جسم به ماهو و جسمان یکی از مسائل علم الهیه. در علم الهی بحث میشه از جسم و ماهو و جسمان، که این جسم چیست، مرکب از چیست و چی؟ تعریفش چیه و مرکب از چیزیه و خصوصیاتش چیه. از جسم و ماهو و جسمان تو علم طبیعی و علم الهی بس میشه و از مسائل علم الهی و موضوع علم طبیعی نیست. اما جسم به ما هوا متحرکن و ساکنان موضوع علم طبیعی، که علم طبیعی موضوعش جسم به ما هوا متحرکن و ساکنانه، این موضوع علم طبیعی. حالا قبل از این که به مسائل علم طبیعی پردازیم، دقت بکنید موضوع علم طبیعی در دوام مادیست، در حد مادیست. در قوام مادیست یعنی در خارج مادیه، در حد مادیست یعنی در ذهن مادیه، چون حد مال ذهن دیگه، قوام مال خارجه. این موضوع که جسم است در خارج به صورت مادی تحقق پیدا میکنه، در ذهنم شما وقتی میخواد تعریفش کنید جوری تعریف میکنید که ماده رو تعریف عقل کنید، ماده رو که همون جنسه تو تعریف عقل میکنید. خب پس موضوع علم طبیعی خارجن و ذهنن مادیه، تمام شد. موضوع علم طبیعی رو گفتیم و بیانم کردیم که خارجن و ذهنن مادیه و به تعبیر دیگه در قوام و در حد ماده درش اخذ میشه، هم در قوام هم در حد. بعد از این که در باره موضوع طبیعی بحث مختصر رو مطرح کردیم، بیان میکنیم که مسائل علم طبیعی چیست. میفرماید بحث در عوارض این جسم میشه مسائل علم طبیعی. حالا عوارض خود جسم یا عوارض مصادیق جسم، اما به شرطی که جسم در تمام مصادیقش به ما خوب و متحرک کن و ساکنون رو لحظه بشه. عوارضی که روی این جسم یا مصادیق این جسم که انواع جسمن وارد می شوند، اگر از اون عوارض و ثبوت اون عوارض به موضوعات بحث کردیم، مسائل علم طبیعی تشکیل می شه. اما کدام عوارض؟ خب ممکنه جسم خیلی عوارض داشته باشه. می فرمان عوارض به ذاتش، عوارض به ذات یعنی عوارض به واسطه و گفته شده و یعنی عوارض مع الواسطه المساویه، که یا باید عارض بدون واسطه عارض بشه، مثل تعجب که بدون واسطه عارض انسان میشه، یا اگر با واسطه عارض شد واسطه باید واسطه مساوی باشه، مثل ذکر که عارض میشه بر انسان به واسطه مساوی که تحکیم میشه. اما عارض به واسطه امر عام عارض ذاتی نیست، مثلا ماشی، ماشی عارض بر انسان میشه به توسط حیوانی که اعم از انسانه. این چنین عارضی اگر چه عارض ذاتی است برای حیوان، ولی عارض ذاتی در انسان نیست، چون برای انسان با واسطه اعم عارض میشه. البته در مورد عارضی که خودش اخص باشه نه واسطه اخص داشته باشه، اگر عارضی واسطه اخص داشته باشه باز عارض ذاتی نیست، مثل این که بر حیوان ذکر عارض شود به توسط انسانی که اخص از حیوانه، این هم عارض ذاتی حیوان نیست اگرچه عارض ذاتی انسان است. پس واسطه اگر اخص باشد عارض یا عارض ذاتی نیست، اما اگر خود عارض اخص بود اختلافیه. بعضی عارض اخص رو عارض خرید میدونن، ولی ابن سینا و محققین معتقدن که عارض اخص عارض ذاتیه، عارض لامر اخص عارض خریده، اما عارضی که خودش اخص باشه عارض ذاتیه. مثلا میگن ناطق، ناطق عارض حیوانه، درسته که ناطق فصل انسانه ولی فصل جنس که نیست، عارض جنسه. میدونید که جنس عارض اهم فصل، فصل عرض اخصه، عرض خاصه جنسه. فصل و جنس با هم عارض، عارض و معروض میشن، این دوتا ذاتی نوع هم، ذاتی همدیگه نیستن. فصل عرض جنسه و اخص از جنسه، عرض اخصه، عرض اخص این ذاتی. ناطق ذاتی حیوانه، ذاتی به معنی عرض ذاتی، ذاتی انسان هم هست به معنی جزء ذات، به معنی مقدر، ذاتی هر دوست منتها ذاتی فرق میکنه. ذاتی حیوان است به معنی عرض ذاتی، ذاتی انسان است به معنی جزء مقدر. خب پس علم طبیعی بحث میکند از عوارض ذاتی موضوع خودش که جسم به ماها و متحرکان و ساکنونه، عرض ذاتی هم توضیح داده شد. وقت عوارض ذاتی که حمل میشوند بر جسم یا حمل میشوند بر انواع جسم، قضایایی تشکیل میدن، اون قضایا مسائل علم طبیعی هست. و امن طبیعیه یعنی وضو کنه امن طبیعیه موضوع ها الاجسام، موضوع علوم طبیعی یعنی علوم طبیعیه، امن طبیعی یعنی علوم طبیعیه موضوع ها الاجسام، موضوع این علوم اجسامه، اما نه اجسام به طور مطلق بلکه من جهت ماهیه متحرکت مساکنت، این موضوع علم طبیعی. اما بحث ها یعنی مسائل اون علوم چیست؟ بحثی که این علوم طبیعی می کنند از عوارضی است که تعرض للاجسام، تعرض به ذات یعنی عروض ذاتی دارد نه عروض قریب، عارض ذاتی عارض قریب نیست، اون هم اجسام من هذه الجهت یعنی من جهت ماهیه متحرکت مساکنتون، عوارضی که بر اجسام متحیز به این حیثیت، به حیثیت حرکت و سکون عارض می شوند و عارض ذاتی جسمند، از این عوارض بحث میکنیم و مسائل رو از این عوارض درست میکنیم. اولا پس عارض باید عارض به ذات باشد، ثانیا عارض به ذات باشد برای جسمی که متعیز به حیثیت حرکت و سکونه، اما جسم خالی عارض به ذاتش جز مسائل علم طبیعی نیست. پس طبیعی از چنین عوارضی که اولا عارض به ذاتن، ثانیاً معروضشون جسم من هذه الجهت یعنی جسم به حیث حرکت و سکونه بحث میکنه، علم طبیعی از اینجور عوارض بحث میکنه و با این عوارض مسائل، مسائل علم رو تشکیل میده. بحث از نفسم به خاطر اینکه نفس متعلق به جسمه، متعلق به جسمه، اونم جسم ساکن و متحرک. جزء عوارض نمیشه، جزء عوارض جسم نمیشه، جزء وابسته به مصادیق میشه، وابسته به مسابق جسم که انلهو از مسابق جسم. از این جهت از نفس بحث میکنیم، از حالات نفس بحث میکنیم. خود نفس خیلی مورد بحث نیست، بیشتر بحث از حالاتشه، یعنی از عوارضشه. گویا که نفس مصداقی از موضوع جسم است، البته مصداق جسم نیست، ولی چون مرتبط به جسمه گویا مصداقی برای جسم است. و از و بحث از عوارض جسم یا عوارض مصداق جسم همه بحث طبیعی است، پس بحث از نفس هم میشه بحث طبیعی. اما خب مثل صدرا نفس رو از سنخی وجود گرفته، یه مصداق جسم قرار نداده، رفتی به جسم نداده، لذا بحث از نفس و بحث الهی بود تو طبیعت بحث نکرد. و ان تعلیمیه، اما علوم تعلیمی، علوم تعلیمی یعنی علوم ریاضی. سبب این که علوم ریاضی رو علوم تعلیمی میگفتن این بود که کسانی که میخواستن مشغول به تحصیل علم بشن ابتداعا علوم ریاضی رو تعلیم میدیدند و به اونها علوم ریاضی تعلیم میشد. به همون جهت به این علوم گفتن تعلیمیات، یعنی چیزهایی که برای تعلیم میشه. البته همه علوم تعلیمیات هست، ولی چون اینا ابتدا بودن بهشون گفته میشه تعلیمیات. وقت اول ریاضی رو برای شخص طالب میخوندن در مبتدی، بعد طبیعی رو آخر سر الهی رو، به این صورت میخوندن که از اول ذهنش باز بشه و راحت تر بتونه الهی رو بفهمه. به این مناسبت اسم ریاضی رو روشن تعلیمی یا تعلیمیات. حالا موضوع علم تعلیمی دو تاست، یکی خود کم، یکی صاحب کم. حالا همه اینا توضیح دادم، حالا همه اینا رو توضیح میدم. کم رو میگن مثل کم، همون مقداره، کم همون مقدار هیئت. البته هیئت رو ما بعضی ها جزء کیف مختص به کم میدونند، اما هیئت هندسی، هیئت هندسی اگر یه مربوط به مقدار بشه که مسلم کمه، اگه مربوط به شکل بشه اون وقت اختلافه، کیف مختص به کم یا کم. علی حال ما خود کم رو موضوع علم طبیعی میدونیم، یعنی اگر بحث از حیات هندسیه شود یا حیات بسیطه شود که در اعداد هست، ما بحث رو بحث تعلیمی میدونیم، چون که در موضوعی که عبارت از کم بحث میکنه. اما ما هو ذو کم عبارت است از هیئت مجسمه، یعنی اون مقداری که برای جسم هست، یا جسم ذو مقدار که میشه ذو کم. حالا برای اینکه راحت تر حرف بزنیم این موضوع اصطلاحی ارزنده بود، کم یعنی مقدار، ذو کم یعنی متقدر، یعنی اونی که صاحب مقداره. در علم طبیعی ما از مقدار و متقدر یا متکمم بحث میکنیم، از کم و متکمم بحث میکنیم، از عوارض ذاتی کم و متکمم بحث میکنیم. پس موضوع تعلیمیات معلوم شد که کم بس یا زوشن، و بحث تعلیمیات هم معلوم شد که از عوارض همین موضوع یا مسائل این موضوع. مسائل علم تعلیمی هم مسائلی است که از موضوع یا مصادیق موضوع به علاوه این عوارض درست میشه. خب در طبیعی دقت شدید، گفتیم موضوع در قوام مادی، در حد هم مادی، یا به تعبیر دیگه گفتیم در وجود خارجی مادی، در وجود ذهنی مادی. در تعلیمیات چی میگیم؟ در تعلیمیات میگیم در وجود خارجی مادی، یعنی عدد وقتی میخواد تو خارج بیاد با معدود میاد، عدد وقتی میخواد در خارج بیاد با معدود میاد، در ضمن ماده میاد. اما تو ذهن عدد تنهایی داره تصور میشه، لازم نیست که بر ماده ای عارضش کنی تا تصورش کنی. پس عدد در وجود ذهنی مجرده، در وجود خارجی ماده. مقدار هم همینطور، مقدار تو خارج تو یه جسمی ظاهر میشه، ولی تو ذهن شما مقدار تنها و مقدار مجرد تصور میشه. پس مقدار میشه مادی فل خارج و مجرد فزه. بنابراین موضوع علم تعلیمی این چنین است که خارجن مادی و ذهنن مجرده. و ان تعلیمیه یعنی و ذکر ان علوم تعلیمیه موضوعها این ما ماهو و کمون مجردون اهل الماده و این ما ماهو و زو کمون. موضوع علم تعلیمی یا کمیست که مجرد از ماده باشد، ماده یعنی ماده مخصوص نه اصل ماده، کم مجرد از اصل ماده رو ما نداریم. کم از ماده مخصوص ممکنه مجرد باشه، یعنی بسته به ماده مخصوصی نیست، اما از اصل ماده نمیتونه مجرد باشه. در مقاله هفتم ظاهرا در آخر فصل دوم از مقاله هفتم، البته رد چیز دیگه است منطقه ازش منظور خودمون نمیتونیم استفاده کنیم. در لم یتحققو کن حت تحقیق به کتاب ما صفحه 316 لم یتحققو کن حت تحقیق ان الهندسیات من التعلیمیات لا تستغنی حدودها عن المواد مطلقا. یعنی هندسیات از ماده به طور مطلق خالی نیستن، از ماده خاص خالی میشن اما از اصل ماده خالی نمیشن. بعد ملالیا در این قسمت حاشیه داره نوشته یعنی استغناها انما هو عن ماده معینه لا عن ماده ما. بعدش داره و مثل قضا یستقیل آن یتجرد، چون اون دیگه رفت به بحث مقاله هفتم داره. اون چی که من میخوام از اینجا استفاده کنم اینه که ابن سینا میگه که هندسیات لا تستغنی حدود عن المواد المطلقا عن المواد المطلقا و این استغنت عن نوع ما من المواد. اینه کلمات ابن سینا در آخر فصل دوم از مقاله هفتم. با بیان این مطالب و شاید نظائر این، ما ماده در اینجا رو عنوانه ماده مخصوصه میدونیم. وقتی یک کم مجرد است از ماده، یعنی از ماده مخصوصه مجرده، نه از اصل ماده. به ذات قید تجرده، یعنی ذاتش از ماده مجرده. به تعبیر دیگه ماده جزء کم نیست تا ذاتی کم به حساب بیاد. ارتباط با کم داره ولی جزء کم نیست. به ذات مجرده یعنی ماده ذاتی کم و جزء کم است. ماده همراه با کم ممکنه باشه ولی جزء کم نیست. که مثلا کم رو شما بخواید در خارج داشته باشید حتما ماده جزءش باشه، یا در ذهن میخواید تعریف کنید ماده رو در ذهنش اخذ کنید، اینطور نیست. اگر شما ماده رو در وجود خارجی در ذهن کم داشتید یا در وجود ذهنی در تعریف کم اخذ کردید، وقت این ماده میشه ذاتی برای ماده، برای کم. اما ما میگیم کم به ذات مجرده، به ذات مجرده یعنی ذاتیش مادی نیست، تو تعریفش هم نمیاد، در خارج هم جز ذاتش نیست، همراهش، اونم ماده مطلقه همراهش، نه ماده مخصوصی، از ماده مخصوصی هر کلی میتونید خارج کنید. این یکی از دو موضوع علوم تعلیمیه. پس موضوع علوم تعلیمیه اما ما هو کم مجرد المادت بذات و اما ما هو زو کم من. یه موضوع دیگری هم برای علوم تعلیمیه داریم که جسم زو کم من. جسم به ما هو متحرکون و ساکنون موضوع علم طبیعی بود، ولی جسم به ما هو زو کم من شد موضوع علم ریاضی. البته خود کم هم موضوع علم ریاضیه، ما هو زو کم هم که همون جسم صاحب مقداره، اونم موضوع علم ریاضیه. یعنی جسم موضوع هر دوست، منطب در اونجا به حیثیتی، در اینجا به حیثیتی دیگه. خب این تعیین موضوع بود در علم در علوم طبیعی. اول موضوع تعیین کردیم، بعد تعیین کردیم که چه از کجی بحث میشه، گفتیم از عوارض موضوع، عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. حالا در علم تعلیمی هم باید همین کارو بکنیم، اولا تعریف کنیم بعد بگیم در علم تعلیمی از چی بس میشه. تعریف رو گفتیم، حالا میخوام بگیم از چی بس میشه. ول مبحوث عن فیها الفلام، المبحوث عن الفلام موصول است، یعنی الذی یبحث عنه فیها، ضمیر عنه برمیگرده به همین الفلام المبحوث، یعنی به الذی که جانشین این الفلام میشه. الذی یبحث عنه فیها یعنی فی العلوم تعلیمیه احوال تعرض للکم ما هو کم، احوالش که عارض کم میشه، یعنی از عوارض کم بحث میکنیم. اما کم به ما هو کم، کم به ما هو کم یعنی چی؟ کم در خارج همراه با ماده است، یعنی در خارج مادیه، ولی وقتی ما میخوام بحثش کنیم به اون مادهش کار نداریم، به ما هو کمون بحث میکنیم، نه به ما هو مع الماده و همراه ماده. کاری به ماده نداریم، ماده هر چی هست. اصلا تو علم تعلیم ما به ماده این مقدار یا ماده اون عدد کاری نداریم، ما از خود کم بحث میکنیم به ما هو کمون. ولا خب ولا یؤخذ فی حدودها نوع مادت ولا قوت حرکت. این مطلب دیگری است. در علوم طبیعی نگفت موضوع خارجن و ذهنن مادیه، نگفت ما از خارج توضیح بدیم. ایشون در اینجا میگه موضوع خارجن مادی است ولی ذهنن مجرده. این لایو خطفی حدود آنه و مادت و لغو به فرگتن اشاره به این داره که در حدود این امور تعلیمی ماده اخذ میشه. حدود یعنی مربوط به ذهنی، تو هر مربوط وجود ذهنی است. لا یؤخذ فی حدود این تعلیمیات نوع ماده. ما لاولیا در اینجا حاشیه داره میگه اضافه نوع به ماده اضافه بیانی است. دیگه نوع ماده رو به معنی نوع ماده معنی نکنیم، اینجور معنی کنیم نوعی که عبارت از ماده است، یعنی ماده اخذ میشه. ولا قوت و حرکت، قوت حرکت مال جاییست که مال امریست که مادی باشه. اگر امری ماده نداشت قوه حرکت هم نداره. قوه حرکت یعنی قوهی که شی با داشتن اون قوه به حرکت می آید تا این قوه رو به فعلیت تبدیل کند. هر جا قوه هست حرکت هست و هر برعکس هر جا حرکت هست قوه هست و هر جا قوه و حرکت هست مادیت هست. ایشون میگه در حدود قوه و حرکت اصل نمیشه، یعنی مادیت نیست. در ابتدا گفت نوع ماده نیست، حالا میگه بلا قوه حرکت هست، حرکت هم نیست، قوه هم نیست. پس اصلا در ذهن این موضوع علم طبیعی مجرده، بلی در خارج فقط مانگی. و ان الالهیه، ان الالهیه بحث سومه، یعنی ذکر شد در همون جایی که ما فرق بین نظری و عملی رو گذاشتیم، ذکر شد که نظری سه قسمه، یکی طبیعی که توضیح داده شد، هم موضوعش هم عوارض و مسائلش و همین که موضوع ذهنن و خارجن مادی است. تعلیمی هم دومی تعلیمی است که موضوعش توضیح داده شد و عوارضی که ازش بحث میشه مسائلش گفته شد و بیان شد که موضوعش مادی فی الخارج و مجرد فی الذهن. حالا میخوام درباره الهی بحث کنیم. اولا الهی از کی بحث میکنه؟ موضوعش فعلا نمیگیم. چون تو این فصل میخوام موضوعش رو بیان کنیم. فقط میگیم از کی بحث میکنه. و ضمناً بیان میکنیم که موضوعش مجرد از هم فی الخارج هم فی الذهن. چون بحث ما از امور مفارق است. در فلسفه بحث از امور مفارق میکنیم. امور مفارق یعنی مجرد. یعنی مجرد از ماده. اموری که هم خارجن از ماده مجرد هم ذهنن. پس توجه کنید اگه بخواد این سه تا علمو جوری بیان کنیم که فرق بینشون معلوم بشه، میگیم موضوع طبیعی خارجن و ذهنن ماده. یعنی علم صافله. چون هم خارج هم ذهن با ماده سر و کار داره. هم در خارج هم در ذهن. اما علم ریاضی علم متوسطه. اگر یک جا مادیه یک جا دیگه مجرده، اگر در خارج مادیه در ذهن مجرده. علم الهی علم راقیه، علم عالیه. چرا؟ چون موضوعش هم در خارج مجرده هم در ذهن مجرده. بعد می فرماید ما در فلسفه الهی از امور مفارقه بحث میکنیم و یک بحث مهمی هم در این در اسباب داریم که اسباب اولا یعنی مبادی عالیه رو بحث میکنیم. بعد یه بحث دیگری از مسبب الاسباب داریم که خود خداست. از بحث داریم از امور مفارقه، بحث داریم از اسباب عالیه و بحث داریم از مسبب الاسباب. اینا رو بر چی میگه؟ یعنی که میخواد ببینیم موضوع از بین اینها چطوری تعیین میشه. آیا موضوع همون مسبب الاسبابه؟ ذات مسبب الاسباب موضوع علم فلسفه و حالات و اوصافش عوارضن؟ یا موضوع علم فلسفه اسبابه؟ یا موضوع علم فلسفه مفارقاتن؟ یا موضوع علم فلسفه اصل الوجود چیه؟ الان دارید زمینه رو فراهم میکنید تا بحث در وجود کنه و الا لزومی نداشت که این مباحث فلسفی رو توضیح بده. همونطور که در مباحث تعلیمی و طبیعی در ریز مباحث وارد نشد، در الهیان جا نداشت وارد بشه. اما وارد داره میشه تا اگر بعداً بحثی از موضوع شد یه مقدار آشنایی داشته باشیم. چون گفتن بعضیا که موضوع علم فلسفه ذات واجب تعالی است یا اسباب قصوا است. اینا چون گفته شده در اینجا ایشون بعضی از مباحث علم فلسفه رو مطرح میکنه تا بعد ببینه آیا این مباحث میتونن موضوع باشن یا نه. و ان الالهیه یعنی وزر کرده ان الالهیه تبحث و ان الامور المفارقت للماده، اموری که مجرد از ماده، هم بالقوام در خارج هم بالحد در ذهن. هم قوام خارجیشون بی ماده، هم در تعریف ذهنی شما ماده رو در حدشون اخذ میکنید.
برای توضیح این مطلب خوبه که به عبارت مرحوم صدرا در مقدمه شرح هدایه اصیلیه مراجعه کنید. قسمتی از اون عبارت رو که میتونه توضیح این بحث باشه من بخونم. ایشون در ابتدای شرح هدایه اصیلیه قبل از اینکه وارد متن بشه مقدمه با ارزشی داره که مطالعه اون مقدمه رو من توصیه میکنم. قسمتی از اون مقدمه رو من میخونم. قسم الحکمت النظریه ثلاثه اقسام، منها ما يتعلق بأمور غير مادية مستغنية القوام في نحوه الوجود العيني والذهني عن اشتراط المادة. این همین که آقای ابن سینا اینجا داره میگه که فلسفه بحث میکند از اموری که قوامشون مشروط به ماده نیست، مستغنية القوامند از اشتراط به ماده، هم در وجود عینی هم در وجود ذهنی. یعنی بحث از اونها مشروط نیست به اینکه مادی باشند، کل بلکه میتونن مجرد هم باشند. کل اله الحق ول عقول الفعاله ول اقسام الاولیت للوجود کل واجبه ول ممکنه ول واحده ول کثیر ول علت ول معلول ول کلی ول جزئی و غیر ذلک. مهم این تیکه که الان میخوام بخونم که اصلا کل این عبارت رو بخواد به خاطر همین یه جمله‌ای که الان میخونم دارم میخونم. فَإِنْ خَالَتَ شَيْءٌ مِنْهَا الْمَبَادَّ الْجِسْمَانِيَّةِ فلا یکون علی سبیل الافتقار و الوجوب. یعنی اگر یکی از این مباحث مخلوط با مواد جسمانیه شد، علی سبیل الافتقار و الوجوب نیست. بنابراین توجه میکنید که بعضی از مباحثی که ما در فلسفه مطرح میکنیم مباحثیست مربوط به مادیات. اینطور نیست که فقط در فلسفه از مجردات بحث کنیم، از مادیات هم بحث میکنیم. منتها اون بحثی که ما در فلسفه مطرح میکنیم مشروط به به موجود مادی نیست، طوریست که بدون اشتراک با ماده میتونیم درش بحث کنیم. مثلا علت و معلول، ما درباره علت و معلول بحث میکنیم، ولی مباحثی که ما مطرح میکنیم اختصاص به علت و معلول مادی نداره، اصلا علت و معلوله، ولو این علت و معلول همراه با ماده باشن یا مجرد از ماده باشن. این بحث بالاخره دربارشون میاد. پس اموری که در فلسفه الهی مطرح میشن اموری هستن که در قوامشون احتیاج به ماده اخذ نشده، ماده شرط نشده، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. به تعبیر ابن سینا اموری هستن مفارقه از ماده، ولو گاهی هم همراه با ماده بشند. ولی وقتی ما تو فلسفه ازشون بحث میکنیم نه با توجه به مادی بودنشون بحث میکنیم، بلکه با توجه به مثلا علت بودنشون یا معلول بودنشون بحث میکنیم. مثلا میگیم علت باید قوی تر از معلول باشه، نمیخوام بگیم حتما علت مادی اینطوره، میخوام بگیم علت اینطوره، حالا ولو علت مادی باشه. پس بحث ما از اموریست که اون امور وابسته به ماده نیستن و مشروط به ماده نیستن، ولو همراه ماده باشند. اینو توجه کنید، مهمه. فکر نکنید ما میخوام بگیم مباحثی که بر فلسفه مطرح میشه خاصاً مربوط به مجرداته. ما میگیم مربوط به همه است، ولی وقتی که بحث از موجودی کردیم، بحث از اموری کردیم که همراه با ماده بودن، اون بحث ما مشروط به این نیست که این امر که دربارش بحث میکنیم حتما همراه ماده باشه، بلکه همراه ماده شده، حالا ما داریم از بحث میکنیم. خب عبارت رو دوباره بخونم. فَإِنْ خَالَتَ شَيْءٌ مِنْهَا، یعنی از این اموری که مورد بحثن توی فلسفه، فَإِنْ خَالَتَ شَيْءٌ مِنْهَا الْمَوَادَ الْجِسْمَانِيَ فَلَا يَكُونَ، یعنی این مخالطه فَلَا يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْاِفْتِقَارِ وَالْوُجُوبِ. اینطور نیست که واجب باشد که این امور حتما با ماده باشند یا این امور مفتقر به ماده باشن، بلکه ما از این امور بحث میکنیم ولو همراه با ماده باشند، با قطع نظر از همراهیشون با ماده. وقت سمعت ایزن، نه تنها از امور مفارقه به طور کلی بحث میکنه، از این جزئیات هم بحث میکنه. قد سمعت ایزن که الهی، یعنی علم الهی یا شخصی که عالم الهیست، هوبل لذی، این منظور علم الهیست، هوالذی یبحث فیه، علم الهی اون علمیست که یبحث در اون علم، عن الاسباب الاولا للوجود طبیعی و تعلیمی و ما یتعلق به ما. بحث میکنیم از اسباب اولا، یعنی مبادی عالیه، نه اسباب مباشر. اسباب مباشر مثلا فصل یک مقداری رو که یک هیئتی برش آرز شده من ساختم، این مقدار به این صورت نبود، یه جور دیگه بود، من عوضش کردم، قسمتی از این طرف قسمتی از این طرف بریدم، به این شکل در آمد. از سبب مباشرش منم، ولی تو فلسفه از ما چه بحث میشه؟ از اسباب اولا بحث میشه، نه از اسباب مباشر. یا فرض کنید بادی آمد سنگی رو قلتون، یه مقدار شکون و یه شکل خاصی در اون شد، ما بعد در علم الهی که از اون باد بحث میکنیم، بحث اون از اسباب اولاست. اسباب اولا للوجود طبیعی یا وجود تعلیمی و ما یتعلق به طبیعی و تعلیمی، یعنی عوارض و اینها، هر چی که مربوط به وجود طبیعی و تعلیمی باشه. این یه بحثی در الهی. بحث دیگه، و ان یعنی یه بحثو فیه در علم الهی، ان مسبب الاسباب که مبدأ المبادی و هو الاله تعالی جده.
از این هم بحث میکنه.
جد در اینجا یعنی مقام و منزلت، بنابراین تعالی جدو یعنی بلند مرتبه، مقام و منزلت و مرتبه خدا بلند است.
خب حالا این اینا مطالبی که قبلا گفته شد، حالا میخوام وارد این بحث بشیم که موضوع علم الهی چیست. از بین اینایی که گفتیم میتونیم موضوع تعیین کنیم یا موضوع برای اینهاست، حالا باید بحث کنیم. در این فصل، در ادامه فصل، اونهایی رو که دیگران گفتن موضوع اند و ما قبول نداریم رد میکنیم، بحث میکنیم، رد میکنیم، در فصل بعدی ثابت میکنیم که موضوعی که ما قبول داریم چیست. این که شما میفرمایید وجود اگر موضوع فلسفه باشه باید خارجن و ذهنن مجرد باشه، چون موضوع فلسفه این فلسفه الهی اینطوری است، شد در حالی که فلسفه مشاب وجود رو مجرد در خارج مجرد نمیدوند. این سوالتون باید در فصل دوم مطرح بشه. ما الان گفتیم که هرچی که موضوع فلسفه الهیه خارجن و ذهنن مجرده. اگر ذات باشد، چنانچه بعضی ها گفتن ذات واجب، تعالی خود ذات واجب اگر موضوع باشه خارج از بدن مجرده. اگر بله موضوع فلسفه وجود و محابه وجود باشه، اون وقت یاد داره شما سوال کنید این چطور خارجن و ذهنن مجرده. و چون این مطلب ما در فصل دوم میگیم، جای سوال شما اونجاست که وجود و محابه وجودن چجوری هم ذهنن مجرده هم خارجن. من خب چون الان اینجا سوال کردید بد نیست که من جواب عرض کنم. موجود به ما و موجودان رو دقت کنید. درسته که مشا وجودها رو متباین میدونن و هر وجودی رو در یه موجودی لحاظ میکنن که ممکنه اگر اون موجود مجرد باشه وجودش مجرد باشه، اگر اون موجود مادی باشه وجودش مادی باشه. اونها قائل نیستن به این که وجود همه جا مجرده، بلکه وجود مجرد مجرده، وجود مادی مادیه، وجود جوهر جوهر، وجود عرض عرضه. چجوری میتونیم بگیم موضوع فلسفه مجرد است خیلی خارج وزه، در حالی که وجود فلسفه، موضوع فلسفه وجود است و وجود بعضی آقاد مجرد، بعضی آقاد در بعضی جا مجرد، در بعضی جا مادی. این سوال شماست. جواب اینه که وجود به ما حقا وجود مجرده، یعنی وجود باقت نظر از این که در این موضع هست یا در اون موضع. بله در این موضع مجرده، در اون موضع مادیه، اما باقت نظر از مواضع مجرده. وجود به ما حقا وجود این مسلم مجرده، هم در ذهن هم در عقل هم در خارج. در خارج وجود شما مرکب نیست، در ذهن هم وجوده. وقتی میخواد تعریف کنی که البته نمیشه تعریف کرد، اگر میخواد تعریف کنی جنس و فرس نداره.
پس ما
نه کم به ما و کمان، ولو کم به ما و کمان باشه، ما کم مجرد دیگه نداریم، همه کم تو خارج مادی. نه وجود به ماها و وجود به ماها و وجود کار به وجود مجرد نداره، خود وجود به ماها و وجود مجرده.
کم به ماها و کم هم بگیم چون که کم به ماها و کم در این دیگه خودش ماده نیست، در خارجه بازیم خارجه مجرده.
کم به ماها و کم در ذهن ها، اما وجود به ماها و وجود این در ذهن نیست، در خارجه.
وجود به ماها و وجود در خارجه
همه اصل وجود در خارج.
موقع کم چطور میشونگیدیم در
خارج مستقرم؟ کمه موقع کم سه بکنه برای کمه موقع کم باقت نظر از همه چی؟
خب هم وجود موقع وجود هم باقت نظر از همه چی؟
در خارج نیست چرا؟ وجود موقع وجود در خارج وجود به موقع و وجود اصلا نمیتونی دیگه وجود در خارج نیست. وجود که نمیتونی در خارج نیست به خصوص من بر قول مشا.
چرا وجود به موقع وجود در خارج هست؟ سه بکنن در وجودات خارجی. کم به موقع کم هم همین حالت داره. سه بکنم
کم های خارجی داره،
کم به موقع کم هم باید
بگیم
در خارج هست. موضوع کم به موقع کم در خارج، یعنی به عنوان موضوع نیست کرده. به همین دلیل که
در خارج
به موقع
ما هم همینو گفتیم، ما گفتیم ماده برای کمه به ماها و کمون ماده ذاتیش نیست، گفتیم مجرد از ماده است به ذات، ذاتیش نیست. ما قبول داریم که کمه به ماها و کمون امریست مجرد از ماده، مجرد به ذات. خودمون هم گفتیم اما ماها و کمون مجرد از ماده تو به ذات، اما ماها و کمون مجرد از ماده تو به ذات. ما قبول داریم که کم مجرد از ماده است به ذات، یعنی ماده ذاتیش نیست، ولی گفتیم که همراه با ماده باید باشه در خارج، اما وجود نمیتونیم بگیم همراه با ماده باید باشه. فرق بین وجود ما و وجود ما کم به ما و کم ما، کم به ما و کم ما رو نگاه کنید مجرد از ماده است، یعنی ماده جز ذاتیش نیست، ولی تو خارج این بدون ماده هم بی همراهی ماده نیست و خلاف وجود که بی همراهی ماده هست. ببینید بین وجود ما و وجودون و کم به ما و کم ما خودتون فرقی نمی آید. نه بر اساس حکمت داشت،
من
البته اگر شما به اول صفحه سوم شمال روبیه کرد یه اول کتاب مراجعه کنید، میبینید که خود صدرا بین قول خودش که تشکیک در وجوده و قول مشا جمع میکنه، تباین رو به تشکیک، تشکیک رو به تباین برمیگرده. اگه اونطوری بشه مشا هم غالب وجود به ما وجود در خواهش هستن. وقت الان خصوص که وجودی رو که ما موضوع فلسفه قرار میدیم منحصرا وجود خارجی نیست، هم از وجود خارجی و ذهنی و حتی مفهوم الوجوده، حتی مفهوم الوجود شما در فلسفه هست از اشتراک معنوی وجود میکنید، اشتراک معنوی وجود که مربوط وجود خارجی نیست، مربوط مفهوم وجوده. پس مفهوم وجود هم موضوع بعضی از مسائله، اگه اینطور باشه شما از مفهوم وجود هم داخل کنید در موضوع فلسفه، ولی مفهوم کم داخل در موضوع تعلیمیات نیست، مفهوم کم مسائل جز مسائل الهیه. بالاخره میخوام از کنم بین وجود ما و وجود و کم به ما و کمون تفاوتی هست، تفاوتی هست. لذا اون یکی رو گفتیم خارجن مادی و ذهنن مجرد، این یکی که وجود ما و وجود نه میگیم ذهنن و خارجن هر دو مجرد. این شده حالا بحثش باید بیشتر از این توی تفاوت دوم. Thank you.